بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم روایات و فتاوی الاصحاب تطابق دارد که صلات الجمعه بر مسافر نه عقدش واجب است نه حضور در صلات الجمعه واجب است، وقتی که منعقد شد حضورش هم واجب نیست. کلام در این بود مواردی که برای شخص حالتی تریان می کند که در آن حالت از عنوان مسافر خارج می شود، مثل این که فرض کنید به بلدی رسیده است که متوطن در آنجاست ولو بلد اصلی نیست، بلا اشکال حکم مسافر را ندارد، اون حاضر است. و هاکذا جایی که شخص گفتیم قصد اقامت بکند در بلدی مدتا طویله چشم سنوات، در آن بلد به این شخص مسافر نمی گویند ولو این شخص این را اتخاذ وطن نکرده است این بلد را، بلکه بعد از بلی این 10 سال بر می جردند نمی ماند اینجا. این شخص را در این 10 سال مسافر نمی گویند. این شخص مثل اون اهل علمی که در حوزه های علمیه میاند و قصدشون دارند که 10-12 سال بمانند اقلش بله تحصیل علم بکنند به مرتبه کمال برسند، این 10-12 سال مسافر نمی شود. اینجاها شخص حکم اون شخصی را دارد که مسافر نیست. یه جاهایی هست که شارع اونها را توجه کردید از حکم مسافر لغا کرده است، اونها را حقیقتا مسافر است بلکه شارع لغا کرده است، مثل شخصی که در بلدی 10 ایام قصد اقامه کند یا نمازش را تمام روزش را بگیرد. کلام این است، این روایاتی که می گفت صلات الجمعه فریضتون من الله سبحانه علی کل عهدین، یا در روایت دیگر در صحیحه دیگر علی کل مسلمین، فریضه است الا المسافر. این علل مسافر اونهایی را خارج می کند که حقیقتا مسافر هستند، اونها خارج هستند، به اونها توجه کردید ولی حضور واجب نیست. یا مراد علل مسافر توجه کردید اونهایی که مسافر هستند حقیقتا، همانها خارج است، همانهایی که شارع به آنها حکم مسافر نداده است، مثل مقیم 10 ایام آن کسی که مترددن 30 یوم میماند، یا آن کسی که سفر میرود ولیکن در سفرش عاصی است، باید تمام بخواند، روزش را بگیرد، به قصد به غرض به غایت معصیت سفر می کند. این در اون بلد روز جمعه که سفرش سفر بسیاری بود تمام می خواند تا به این بلد رسید، نماز جمعه ولی اقامه می شود، این هم مستثناست. ظاهر مشهور بین الاصحاب این است، فرقی نمی کند که وجوب العقد و وجوب الحضور که از مسافر رفع شده است، ترقی نمی کند. مسافری بوده باشد چه حقیقتا مسافر باشد، یا شارع او را حقیقتا مسافر بوده باشد، یا شارع او را بله توجه کردید مسافر توجه کردید ندیده است. آن کسی که حقیقتا مسافر است و آن کسی که یعنی آن کسی که حاضر در بلد است حقیقتا، یا آنی که شارع او را کل حاضر دیده است مسافر ندیده است، به او صلات جمعه واجب است، مشهور این را میگن. و اما آنی که مسافر است سفری دارد که موجب قصر است، قصر باید بخواند، او حضور بر او واجب نیست. حضور بر کسی واجب است که مسافری باشد که سفرش قصر است، این زور نباشد. مثل مکی مشرط ایام واجب است بر او صلات الجمعه، مثل اون کسی که عاصی در سفر است به او حضور واجب است، اون کسی که متردد ثلاثین یومن است حضور بر او واجب است. خلاصت الکلام، اون مسافری استثناء شده است که یجب علیه القصر و الافطار، اون مسافر استثناء شده است، بقیه باید حاضر بشوند، مشهور این را میگن. ولیکن جماعتی پیدا شده است فرمودن که نه، اونی که حقیقتا مسافر است او خارج شده است از وجوب الحضور، ولو شارع بگوید تو تمام بخوان، بگوید روزه بگیر، مثل عشرت ایام اقامه کرده، نه بر او صلات جمعه واجب نیست. اونی که عرف هم مسافر است ولو شارع او را گفته حکم مسافر نداری، اون صلات جمعه با اون مسافر واجب نیست. این جماعت هم اینجور گفته، البته قلیل است این کسانی که این حرف را ملتزم شدند، بلکه شاذ است. مقتضی ادله درست توجه کنید، شما میدانید خطابات شرعیه حمل می شود با اون متفاهم عرفی، اونی که در عرف معنای لفظ است و متفاهم از کلام است حمل به او می شود. معنای عرفی یعنی فقیه با اون ذهن عرفیش خطاب را حمل می کند با اون معنایی که به ذهن عرفی است، نه اینکه فقیه رجوع به بقال و عطار می کند که از این خطاب شارع چه می فهمی. اونها هیچ است. فقیه دو تا نظر دارد، یه نظری دارد که اون نظر نظر دقیق است، نظر عقلی است، یه نظری دارد فقیه نظر عرفی، چون جو از اهل عرف است. فقیه خطابات را با اون معنای عرفی حمل می کند. معنای عرفی این است چش وقتی که شارع به مقیم عشرت ایام گفت نمازت را تمام بخوان، نمازت را تمام بخوان، روزت را بگیر، یا به 30 روز مترددن در یه جایی ماند، به او گفت بعد از 30 روز نمازت را تمام بخوان، نمیدانم روزت را بگیر، این معنای عرفی متفاهم عرفی این است که شارع را مسافر ندیده است، شارع مسافر نمی بیند این را. چمان که کسی اگر عوض 8 فرسخ 7 فرسخ می رود با اونجا می ماند. این سفر از 7 فرسخ هم سفر است، ولیکن شارع را مسافر ندیده است، مسافر باید 8 فرسخ برود. چه زوری که در این موارد متفاهم عرفی این است شارع این شخص را مسافر ندیده است، ولو تخصیص حکمی است، گفته تمام بخوام، نگفته تو مسافر نیستی، ولیکن تو تمام بخوان یعنی مسافر نیستی. مسافری که من گفتم قصری بخواند، تو مسافر نیستی. این در حقیقت شارع میجد بعد اون کسی که آسیب سفرش است، این مسافر نیست. این متفاهم عرفی اینه. وقتی که این زور شد در این خطابات که میگوید تجب الجمعه الف جمعت فریضتون علا کل احد یا علا کل مسلمین الا المسافر، یعنی اون مسافری که شاره او را مسافر دیده. متفاهم عرفی این است. بدون جهت در ما نحنفی فرقی نمی کند به نظر قاصر فاطر ما، موافقت با مشهور می کنی. فرقی نمی کند مسافری که مستثناست، فرق نمی کند اون کسی که آسیب سفرش است، میگی مشرت ایام است، اینها داخل مسافر نیستند. مسافر با اون کسی میگن که وظیفهش قصر است و روزه گرفتن است. بله یه صورت را ملتزم هستیم. در بعض موارد شارع میگوید تو مسافر هستی ولیکن میتوانی تمام بخوانی، قصر بخوانی، وظیفه قصر است، ولیکن تمام هم به خانه عیب ندارد. این میشه وجوب تخییری دیگه، چون که دو نماز که واجب نیست. مثل اون اماکن اربعه که حرم سیحایر سید الشهدا سلام الله علیه، مسجد الکوفه توجه کردی، و ها کزا مدینه منوره و مکه معظمه، یعنی مدینه و مکه معظمه قدیمی. در این چهار تا مکان مسافر مخیر است بین اینکه قصری بخواند یا تمام. گفتیم الا المسافر چه فرموده است، اون مسافری است که وظیفهش قصر است. این مسافر هم در این امکنه وظیفهش قصر است. توجه کردید بدون جهت نمیتوند روزه بگیرد چون که مسافر است. منتها لشرف هذه البقعه شارع فرموده است که نماز را زیاد بکن، چهار رکعت بخوان، چون که این امکنه امکنه ایست که خداوند متعال اینها را شرافت داده. در اون امکنه نمیتوند روزه بگیرد این شخص، مسافر است. دو روز ده قصدگامه ندارد، دو روز میماند. ولیکن شارع مقدس فرموده است که نماز را میتونی تمام بخوانی، بلکه افضل است. البته این بنابر قول مشهور است، و اما بنابر قول صدوق قدس الله نفسه الشریف در من لا یحصل الفقیه، چه این روایاتی که در این امکنه اربعه است و در این امکنه اربعه خداوند متعال تمام را دوست دارد که مکلف صلاتش را تمام بخواند، ایشان فرموده است خداوند تمام را دوست دارد، یعنی قصدگامه کند تمام بخواند، و الا اگر قصدگامه نکند وظیفهش قصر است. این خلاف فتوای مشهور است و خلاف روایات است که اگر زنده ماندیم بحث خواهیم کرد انشاءالله. نه مسافر است، قصر بخواند قصر مجزی است، روزه نمیتواند بگیرد، مسافر است، ولیکن تمام از او مشروع است. ولی این مسافر داخل مستثناست در این روایات. این شخص در این امکنه معروفه که صلات الجمعه فریضتون الا المسافر، این شخص را میگیرد، بر این شخص صلات الجمعه وجوبی ندارد. و اما بخلاف اونجاهایی که سفری که موجب قصر است نداشته باشد، ولو حقیقتا مسافر بشود، چون که شارع سفرین را الغا کرده است، الا المسافر یعنی اونی که شارع او را مسافر دیده است، و اما اونی که مسافر بودنش را شارع الغا کرده است، اون موارد ولو متفاهم عرفی این است از این خطابات، اونجاها را شامل نمی شود. صلات جمعه در برای اونها مثل سایر اشخاص هست که در اون بلد هستند. پس مرعه را ذکر کردیم که بر او واجب نیست، مملوک را ذکر کردیم، هاکذا فرض بفرمایید مسافر را ذکر کردیم. در صحیحه زراره اعما بود، اعما هم فرق نمی کند، مطلق است بر اینجه اعمایی باشد که آمدن به صلات جمعه بهش خیلی زحمت دارد، تا یا اعماییست که نه از اونهایی که چشم دارد از اونها تندتر می رود، فرقی ندارد. اطلاق عبارت اقتضا می کند بر اینجه اعما. نگویید متفاهم عرفی این است که شارع از اعما صلات جمعه را برداشته، چون که برای اعما نوعاً تعب است، توجه کردی زحمت است، چشم ندارد. میگیم بله همین زور است، ولیکن این حکمت است، اطلاق روا این ندارد که اعما نیاد چون که این زور است، مشکل است. این مطلق الاعما را فرموده واجب نیست، مطلق المریض را فرموده واجب نیست. ولو حکمت اینها این است که انسان می فهمد، حکمت این است که اینها زحمت است براشون، ولیکن ما بیشتر از حکمت نمی تونیم ملتزم بشویم، چون که در روایات قیدی نداره. و من هنا شخصی مریض باشد، اعما باشد، کبیر هم همین زور از پیر مرد، اونی که محرز است دیگر بو پیر مرد صدق می کند، کبیر سن صدق می کند. وقتی که این معنا در سن کبیر است، صدق کرد حضور به او واجب است، باطل نیست. ولو که پیر مردی است که نه خیلی تندم می تواند برود، این کبیر هم که شارع رفیت کرده است، این هم زحمت بر او حکمت است، بیشتر از حکمت نمیتونیم ما استفاده کنیم، در روایات قیدی ندارد. اون وقت میماند از اون اشخاصی که عرض کردم شیخون الجلیل خدا تو را حفظ کند، دیروز گفتم یه دفعه میگویم، عزیز من اگر شما باید عرفاً صدق کند که این کبیر سن است، سن نه بابا، الان گفته مشقت زیچ نشده است در روایات، غایت الامر می فهمیم که مشقت دخل دارد در این حکم، اما دخالتش به نحو الحکمه بیشتر از این نمیتونیم استفاده کنیم. سنجی در اینی که در بعضی فقها ها تعبیر شدن شیخ فانی، اون شیخی که فانی است دیگر نمیتواند، اونها درست نیست، اونها دلیل میخواد این قیده ها. اطلاق روایت این است که کبیر سن بر او واجب نیست، این در سن بزرگی است، توجه کردید. منتها گفتم این کبیر سن یه مقدارش متیقن است، وقتی که 70 و به بالا شد میشه کبیر سن، و اما اگر فرض بفرمایید کمتر شد فرض کنید، شک کنیم که این کبیر سن به این صدق میکند یا نه، تمسک با آن میکنیم. زایی که مخصص، خطاب مخصص و اون بله توجه کردید خطاب خاص و مستثنا اجمال داشته باشد، به عموم العام و به اطلاق المطلق اجمال او رفع می شود، می گوییم بر او واجب است. بدون جهت در ما نحن فیه چه است، این اشخاص حکمش که عبارت از مرع است، مملوک است، مریض است، اعما است، شیخ کبیر است، اینها معلوم شد. این نمل کلامین است، فقهای ما اینزور گفتن، کسی که منزلش مشهور اینزور گفتن، کسی که منزلش از صلات الجمعه بیشتر از دو فرسخ دور بشود، به او حضور واجب نیست، صلات الجمعه واجب نیست. و اما اون کسی که رأس دو فرسخ بوده باشد، فقط دو فرسخ است یا کمتر از دو فرسخ است، باید حاضر بشود. این فقهای ما این زور گفتند، ولیکن این حکم را استفاده کردن از روایات، جماعت اشکال کردند که از روایات این زور معنا استفاده کردنش اشکال دارد. چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که روایات مختلف است. در وسائل یه بابی هست، باب عدم وجوب الحضور الجمعه علی من بعد عنها، یعنی از صلات الجمعه و از یدم فرسخه، همون فتوای مشهور است. و وجوبها علی من بعد عنها به فرسخینه او اگر. روایاتی که در این باب است، یکی صحیحه محمد بن مسلم است، روایت دومی است در این بابی که این باب باب چهارمی بود از صلات الجمعه، در این باب چهارم روایت دومی و به اسناده، بله این موثق است، بله، و به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابراهیم بن عبدالحمید، ابراهیم عبدالحمید صیغه است، این معنی گفتند واقفی است، ولی ما خیلی ثابت نشده است، ولی که مشهور این است که واقفی است. بله این ابراهیم بن عبدالحمید یا واقفی بود یا اول بود یا واقفی بود، تا آخر به اون جهت موثقه گفتی. عن جمیل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعه علی من کان علی فرسخه، جمعه واجب می شود اون کسی که سکناش علی فرسخه این است. تجب الجمعه تو علی من کان علی فرسخه، این واجب می شود حاضر بشود. ولیکن در روایت دیگر، بله در روایت دیگر هم مضمونش همین زور است، چون هم شاید همین روایت بوده باشد که شیخ کلینی این را شیخ نقل کرده بود، او را کلینی نقل کرده است. روایت سومی چهارمی است، محمد ابن یعقوب بن علی ابن ابراهیم بن ابی عن ابن ابی عمید عن زمیل ابن درات ام محمد ابن مسلم. این که ما میگوییم جمیل ام محمد ابن مسلم جمیل ابن دراج است، از خود روایات استفاده کرده ایم اینها را. میبینید همون روایت را به همون مضمون کلینی نقل میکند، به همون سند ان جمیل ام محمد ابن مسلم قید میکند ان جمیل ابن دراج. از این معلوم می شود که زمیلی که از محمد ابن مسلم نقل می کند، اون زمیل زمیل ابن دراج است. این طبقات را تعیین کردن، مشترکات را تعیین کردن، راهش راه امدهش همین است. اونجا دارد عن ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعه علی کل من کان منها علی فرسخه، کسی که در دو فرسخ است اون وقت بر او واجب می شود، جمعه واجب می شود. تجب علی من کان منها علی فرسخه. خب در صحیحه زرارته بود، صحیحه زرارته که نه طایفه را استثناء کرد و گفت به اینها واجب نیست، بلی فرض الله روایت اولی بود، فرض الله عز و جل الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاته منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمزنون والمسافر والعبد والمرعى والمريض والعمى ومن كان على رأس فرسخه ومن كان على رأس فرسخه، یعنی از این رقی کرده و رقی کرده و ضعه، یعنی اشراب است. این را میدانی که وضع با علام تعدی بشه معناش تکلیف است، وضع علیه با امر تعدی بشه اسمش را اشراب میگویند علما ادب، به معنای رفع است. و وضعها انتسعته با امر تعدی شده است، یعنی رفع شده است از نهتهای. و یکی از آنها و من کان علی رأس فرسخینی، اون کسیست که علی رأس فرسخین بوده باشد. و حال اونچه در اون صحیحه، در صحیحه محمد بن مسلم و در موثقه محمد بن مسلم این زور بود که تجب الزم علی من کان علی فرسخینی. خب در اینجا چه بشود؟ در مانحنوی چه بشود؟ در ما نهنوی خب روایتین متعارضتین هستند دیگه، تعارضشون هم به علا تباین است. اون میگه تجب علا منکان علا فرزخه، اونم میگوید که بزهم ان منکان علا فرزخه. در ما نهنوی شاهد جمعی هست و اون شاهد جمع توجه شدید جمعی میکند ما بین المتباینه. درست دقت کنید مطلبی را هم گفت. شاهد جمع صحیحه محمد بن مسلم است، این را هم باز کلینی نقل کرده است. و عنه یعنی علی ابن ابراهیم روایت ششمی است در این باب. و عنه عن ابیه یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، حماد ابن عیسی است، عن حریز، حریز ابن عبدالله است، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجمعه فقال تجب على من كان معها، بله على من كان منها على رأس فرسخه، اون جزی که در رأس فرسخه این است واجب است. فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء، تفصیل داد اگر ما بین منزلش و ما بین جمعه دو فرسخ تمام چیز است، حاصل است، یعنی زاید نیست از دو فرسخ، تجب. و اما اگر زاید بوده باشد فلا تجب. پس اون صحیحه زراره را که میگوییم و وزعها انتزع من کان علی رأس الفرسخین به انزاد منها شیئا، تقیید میشود. فإن زاد در صورتی که مطلق است دیگر رأس الفرزقه زیادت داشته باشد یا نداشته باشد. فإن زاد واجب نمی شود، اگر زاید نشد واجب می شود و وضع نمی شود. این مقتضای جمع عرفی است. عزیزان من در این روایاتی که متباینه این است، در روایات متباینه یه شاهد جمع است یه انقلاب نسبت، این دوتا به هم دیگر مشتبه نشود، چون که شاهد جمع را همه قبول دارند که اگر متعارضین شاهد جمع داشته باشد جمع بین متعارضین جمع می شود. احدی هم الی یومنا هذا مخالفت نکرده است. یه باب انقلاب نسبت است که بعضی ها مثل مرحوم آخوند و کسانی که بعد از او تلامذه‌اش تبعش هستند شاهد جمع را قبول ندارند. من میخوام توضیح بدهم برای شما. در موارد شاهد الجمع، شاهد یا یک خطاب است دو لسان دارد یا دو خطاب است. به یک لسانش اون روایت را بیان میکند احد المتعارضین را، به لسان دیگرش اون روایت دیگر را بیان می کند. روایتی که می گفت تجب علا منکان علا فرسقه یا علا رأس الفرسقه مثل صحیحه زراره، می گوید که زاید نبوده باشد. فإن زاد فله، یعنی زاید نباشد از فرسقه، اون وقت واجب می شود. اون روایتی که می گفت بر این چه، اون روایتی که می گفت علا فرسخین واجب است، او می که زاید نداشته باشد، قولی که میگه فرسخین واجب نیست، یعنی زاید داشته باشد، دو تا لسان است. میگوید بر این که تجب علی من کان علی رأس فرسخین که زاید ندارد، فإن زادت، چون جمله شرطیه است، زاد علی ذلک فلیس علیه شیء، زاید شد. توجه کردید صلات جمعه واجب نیست، زاید نشد واجب است. یه منطوق است یه مفهوم. در این صورت این منطوق و مفهوم، این صحیحتینی که با هم دیگر مارزمی کردن، او را توجه کردید، او را جمع می کند. اونی که وزع زاید باشد وزعا، اونی که نه علیه حاضر بشود، اون در صورتی است که نه علا فرسخم بشود من غیر زیادتین. این شاهد جمع است. و اما در موارد انقلاب النسبه، دو تا روایت با هم دیگر تباین دارند، با هم دیگر جمع نمی شود. یه خطابی میاد یه لسان دارد، با اون لسان این تباین را از بین می برد. چه جور؟ مثلا اگر فرض بفرمایید یه خطابی بوده باشد که اکلم علماء الکوفیین، چه اما مثال اصول را می گویند، یه خطابی بوده باشد که یحرم اکرام علماء الکوفیین، اون می گوید یجب اکرام علماء الکوفیین، اینم می گوید یحرم اکرام علماء الکوفیین، با هم تباین دارند دیگر، اون یجب این یحرم. یه روایت ثالثه ای میاد میگه اکرم العدول من علماء الکوفیین، اکرم العدول من علماء الکوفیین. این یه روایت که اکرم العدول من علماء الکوفیین، با اونی که یجب اشرام علماء الکوفیین، با او تنافی ندارد. او مطلق علماء را میگه، این عدول را هم حضور عدول را میگوید، هر دو مثبتین هستند، وصف هم که مفهوم ندارد. این یجب اکرام علما، اکرم عدول من عدول و دول من علما الکوفیین، با یحرم علما الکوفیین چه چیز است منافات دارد، او را تخصیص می زند. یحرم اکرام علما الکوفیین الا العدول منهم، خاص است از این دیگر. وقتی که تخصیص شد، اون وقت لا تکرم العلماء الکوفیین منحصر می شود به غیر العدول، یعنی لا تکرم غیر العدول من علماء الکوفیین. توجه کردی؟ اون وقت یجب اکرام علماء الکوفیین اعم می شود. این یحرم غیر العدول من علماء الکوفیین چه می شود؟ اخص می شود. نسبتی که ما بین یحرم اکرام علماء الکوفیین و یجب اکرام علماء الکوفیین نسبتش که اول تباین بود، این یه خطاب که اکرم العدول من علماء الکوفیین، این نسبت را منقلب کرد. ما بین اون دو تا متباین الان نسبت چه چیز از عام و خاص است، چون که یجب اکرام علماء الکوفیین او مطلق است. این شد یحرم غیر العدول من علماء الکوفیین. توجه، اون یجب را تخصیص میزند چون که خاص است. اون وقت میگه یجب عدول من علماء الکوفیین و یحرم غیر العدول منه، تنافی برداشته میشود. این را میگم باب انقلاب نسبه. در باب انقلاب نسبه یه خطاب است، یه لسان هست، اما یه لسان جرمی است که تباین را از بین میبرد، کار شاهد جمع را میکند. این شاهد جمع محل خلاف ما بین العلماء نیست، و این ولیکن انقلاب نسبه محل کلام است. به این بیانی که گفتم معلوم شد چون هایش در انقلاب نسبه شبهه کردن، شبهشون درست نیست. این انقلاب نسبه چیزی است که اگر انسان او را تصور بکند که خطاب به جهت چشم از مراد معارضه می کند، در چشم از مراد شاره معارضه می کند، بعد از اینکه یحرم اکرام علماء الکوفیین تخصیص به او وارد شد، چون که خاص می گوید اکرم العلم عدول من علماء الکوفیین، خاص کاشف از مقام ثبوت است، وقتی که چشم کرد اون عام عمومش مطابق با مراد جدی نیست، اون یحرم غیر العدول من علماء الکوفیین در مقام ثبوت مراد است، وقتی که این را کشف کرد اون یجب اکرام علماء الکوفیین حکمش معلوم می شود، چون که قرینه می شود که اون هم در مقام ثبوت مال علماء غیر عدول هست، یجب مال علماء عدول است، مال فساق نیست، و کیف ما کان ما نحنفی از موارد انقلاب نسبت از باب شاهد الزم است، و در ما نحنفی انقلاب نسبه را کسی منکر بشود که نباید منکر بشود، هم لو فرز منکر بشود ضرری به این زمی که گفتیم در ما نحنفی نمی زند. اون وقت می ماند یه مطلب دیگری که نه طایفه را گفتیم، اون نه طایفه این کسی بود که آخرش من کان علا رأس فرسخه، گفتیم یه حالتی هست که در اون حالت صلات جمعه حضورش واجب نمی شود، اون حالت کدام است؟ مثل دیروز که هوا ابری بود باران می بارید، مطر بود یا برف بود برف میاد، صلات جمعه حضورش واجب نیست، ولو دو فرسخ کمتر بوده باشد، ولو فرض کنید اون مستثنیات دیگر در بین نبوده باشد حضور واجب نیست. دلالت می کند بر این معنا، بر این حکمی که گفتیم دلالت می کند در مانعی بابی هست در وسائل، صاحب وسائل خیلی محیط بود به این روایات، خیلی زحمت کشیده بود، باب جواز ترک الجمعه فی مطر. این چه گفتم چیز خیلی زحمت کشیده بود، سرش را میگویم. این روایت صحیحه، بله صحیحه ای را که در ما نحنفی نقل میکند صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، بله سند صدوقم بر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، توجه کردید صحیح است، ان ابی عبدالله علیه السلام هم نقل میکند لا بعث ان تدع الجمعه فی المطر، بعثی نیست که ترچی بشود، ان تدع ترچی بشود، توجه کردید جمعه در مطر، لا بعث ان تدع الجمعه فی المطر، این را حمل کردن که لا بعث ان تدع الجمعه فی المطر محتمل است، جمعه را در مطر بله ترچی بکنید. این دو جور است، این روایت فقط این وجوب حضور را نمیگیره، در مطر حضور واجب نیست، بلکه ظاهر این روایت این است که در زمان مطر اصلی عقد الجمعه هم واجب نیست، اگر لا بعث ان تدع الجمعه فی المطر صاحب وسائل با همون تدع الجمعه فهمیده است، باب جواز ترک الجمعه فی المطر، اصل صلات الجمعه در ایام مطر تعطیل بشود، این لا بعثن یعنی اگر تعطیل نشد اقامه کردن عیب ندارد، ولکه میخواستن تعطیل بکنن عیب ندارد، چه جوری که یه وقتی یه مثلا فرض کنید که مطر میاد آب نماز جماعت نمیاد، نماز جماعت ترچی می شود، این هم همین زور است، نه اینکه حضور ترچی بشود، ان تو دل زمن یعنی هم عقد نشود و اگر عقد شد لازم نیست حاضر بشود، در ما نحنوی بعید نیست شیر اطلاق این روایت بوده باشد. این را که گفتم بجویم این حرف را، این صحاحی که بر شما خواندم این سهایی بود که این الله فرز الجمعه علا کل احدید لا یعذرفی ها احدود. بله در یوم جمعه در جماعت خانده می شود این فریضه در این صورت و مثلا وضع ها انتسعه از نه نفر بر وضع شده رفع شده. این روایات شما که سابقاً هم گفتیم مطلق است من حیث العقد و من حیث الحضور. من حیث العقد هم همین زور است. مثلا فرض کنید که اگر صلات جمعه توجه کردید بخواهند امام یخطب حاضر شده است، کسان دیگری حاضر نشدند این هفته، مثلا برای یه جهتی حاضر نشدند، در ما نحنفی نه، این کسی که فرض کنید علا فرسقین است یا مسافر است یا فرض کنید شیخ است یا اعما است، به اون واجب نیست که نماز جمعه را عقد کند. چه نماز جمعه عقدش وجوب تعیینی داشته باشد، مثل اون زمانی که امام نبی اکرم و هاکذا فرض بفرمایید امام معصوم مثل علی بن ابی طالب سلام الله علیه در اون زمانی که بسط الید داشت، چه آنها امامت بکنند؟ بر این اشخاصی که بزن تسعتین واجب نیست صلات الجمعه، حتی در اون زمانی که وجوب عینی داره، نه حضورش واجب است به اینها، نه عقد به اینها واجب است که بریم هفت نفر بشویم تا نماز جمعه شروع بشود، نه عقد بر اینها واجب است نه فرض بفرمایید، حضور واجب است. این صحاح مقتضاشون اینه. این اگر ما بودیم و این صحاح روایت دیگری دلیل دیگری نبود، می گفتیم فرقی نمی کند زمان حضور امام علیه السلام زمان غیبت امام علیه السلام. اذا نودی علی السلات من یوم الجمعه فس اویلا ذکر الله، برد مردم واجب است برن نگاه جماعت را بکنن و اگر این نگاه جماعت می شود حاضر بشود، اون عدد معتبر موجود است، بر دیگران هم واجب است حاضر بشود برای صلات. لا یعذرفی ها احدون، فرقی ما بین زمان حضور و غیبت ندارد. مقتضای این روایات با اون آیه شریفه ای که اون هم کمازه شرنا مطلق بود زانودی علی السلات به عقدش یا حضورش فرق نمی کند، از آن زهر بود دیگر، همون ایام که از آن می گفتن در غیر جمعه از آن زهر تلقی می شد، همون از آن در روز جمعه می گفتن، هم عقدش هم حضورشه. اینها تا اینجا بود، ولکه ما یه دلیل قطعی داشتیم. اون دلیل قطعی این است که اصحاب ائمه علیهم السلام که عارفین به مزاج ائمه خودشون بودن، اعرف الناس بودن، مثل زراره و محمد بن مسلم و نحو اینها توجه کردید، اینها خود در زمان امام علیه السلام صلات جمعه را عقد نمی کردن همهشون، اینها عقد صلات جمعه را نداشتن همهشون، همین زراره با این فقاهتش نمی کرد. بدون زد امام صادق فرمود که بعد از اون حثنا ابو عبدالله علیه السلام بر صلات جمعه، اینها اقامه می نمی کردن. این دلیل قطعی بود بر ما، دلیل قطعی بود بر ما که در زمانی که امام معصوم وسط الید ندارد و نایب خاصش نیست، در اون زمان انسان میتواند به صلات ظهر اشتفا کند. صلات مجزی است و مشروع است و صلات جمعه وجوب تعیینی ندارد عقدش. منتها این صحیحه منصور ابن حازم و لا یعذر فیه احد و همه هیچ کس معذور نمی شود الا خمسه، در اون روایت الا تسعه، اینها به دو حکم دلالت داشتن. یکی اینجا باید عقد کنند صلات جمعه را، و دیگری این است که اگر عقد می شود حاضر باید بشوند. هر دوتا واجب است در زمان، در هر زمانی. در زمانی که امام بست دیت ندارد از اینجا واجب است جمعه را عقد کنن رفیت شردی، نه بزو بینی ندارد عقد الجمعه. و اما اگر عقد شد دیگران باید حاضر بشوند، این بود چی گفتیم سابقاً اصحاب ائمه حاضرن نمی شدن. اگر در یک خونه چند نفر، پنج نفر، هفت نفر جمع می شد صلات جمعه می خوان، دیگران حاضر نمی شدن. ولیکن گفتیم احتمال می دهیم که اصحاب ائمه که حاضر نمی شدن، این به جهت این است که می ترسیدن مردم اونجا جمع بشود، شیعه اونجا جمع بشود، یه دوخهی براشون درست بشود. روی این اساس اینها حاضر نمی شدند. و این در زمان غیبت نیست، این حرف در زمان غیبت نیست. به دون جهت گفتیم در زمان غیبت اگر از هر نبوده باشد، توجه کردید احتیاط این است که اگر با شرایط منعقد شد صلات جمعه، صلات جمعه بود چه محکوم به صحت است، حضور در آن صلات جمعه گفتیم احتیاط است. این نتیجه ما ذکرنا بود. رو این هر زیفیش زمان غیبت و زمان حضور فرقشون در این است که زمان غیبت داخلی است در آن زمانی که امام بستلیت ندارد، داخل برمون است. و آنی که فهمیدیم در این زمان اتیان به ظهر کافی است. الحمدلله رب العالمین.